پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خیر مقدم عرض میکنم حضور برادران و خواهران بزرگوار. عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب گرانقدر اون حضرت، به دلیل اهمیت بحث این جنگ تحمیلی 12 روزه و فرصتی که خداوند داد به برکت خون شهدا و این انسجام و وحدت الهی ملت ایران، لازم هست بحث‌های بیشتری پیرامون این جنگ صورت بگیره و ابعاد مختلف این جنگ به درستی تشریح بشه. چه بحث روایتگری هست، خود اینم یه بخش از جنگه. چطوری روایت بکنیم این اتفاقی که افتاد؟ به همین خاطر سومین جلسه رو هم امروز اختصاص دادیم به این بحث. ما توی این 101 جلسه‌ای که تا امروز بحث شد تا 2-3 سال گذشته، فکر کنم 71 جلسه بحث ولایت فقیه انجام گرفته، 30 جلسه هم مباحث مختلف. خب روایتی رو از حضرت امام باقر علیه السلام بارها نقل کردیم راجع به ستون‌های اصلی اسلام. بنی الاسلام علی 5 اشیاء، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، و ما نودیه به شیئن به مثل ما نودیه بالولایه. هفتاد و یک جلسه همش میخواستیم همین رو تشریح بکنیم، نه هرچی بحث شد سر همین که چرا ولایت ستون اصلی اسلام هست و بقیه ستون ها پیرامون این ستون اصلی معنا پیدا میکنن. همین شبستان رو مثال بزنیم، قطعاً چند تا بخش اساسی داره این شبستان. یه بخش نامرئیش همین کف شبستان هست که ما اینجا نشستیم، فرش انداختیم و صندلی زدیم، ولی حقیقتش این است که تعداد زیادی شمع کوبی شده اینجا. 70 متر عمق داره و ستونهای بتونی و مسلح تو زمین مثل میخ که تو زمین قرار میگیره. تازه این کف درست شده، یعنی شده زمین صاف. حالا تعداد شمع ها رو نمیدونم چند تا بوده، ولی عمقشون 70-80-90 متر عمق داره. بعد این ستون‌ها را می‌بینید که تعداد زیادی ستون‌های اصلی داره این شبستون. این ستون‌ها روی این کف قرار داده شده، البته نه فقط گذاشتن، متصل شده، یعنی با دقت تمام. این هم جز اصلی همین شبستان. بعدم سقف شبستان که دوباره بتون هست، یعنی بتون مسلح، این هم بتون مسلح، کف هم بتون مسلح، اونم دوخته شده به این ستون‌ها و با کف شبستان. یعنی اگر هر جای این ستون‌ها رو برق وصل کنید به اون سازه آهنی، تمام شبستان برق داره، یعنی به همه شبستان برق متصل شد. بعدم دیوار گذاشتن، در پنجره شده شبستان، برق کشی شده، لامپ گذاشتن. حالا اگر ما این فوندوسیون کف رو همونطور که گفتم داشته باشیم، جز اصلی این شبستانه دیگه، درسته این شبستان بدون اون اصلا معنی نداره، این ستون ها هم داشته باشیم، مثلا 60 ستون هم داریم، سقف بتونی هم داشته باشیم، درها و پنجره و همه چی هم داشته باشیم، اینا رو کنار هم بگذاریم رو زمین، شبستان درست میشه؟ یعنی همه این اجزا رو دارم و بازم شبستان ندارم؟ یا بالعکس بشینیم مثلا کف رو ببریم بالا، بالا رو بیاریم پایین، بازم فایده ندارم؟ اون مغز متفکری که این رو طراحی کرده، بعد اینها رو به هم دوخته و یک سازه ضد زلزله درست کرده، حالا نمیدونم چند رشته، اگه اون مغز متفکر یعنی اون معمار نباشه، ما همه چی داریم اما شبستان نداریم. یعنی همه اجزای اصلی رو داریم، هزینه هم کردیم حقیقتاً، ولی شبستان وجود نداره. امام باقر فرمودن وقتی زراره پرسید آقا و ایهم افضل، کدوم از این 5 تا اصله یا ایهم اولا اصل، اون اولی کدومه؟ فرمود الولایه، ولایت اصل، چون ولایت کلید اونهاست، چون ولایت هست که به اونها معنا میده، مفهوم میده. ستون خیلی هست، ما 1000 تا از این ستونها رو بچینیم یه جا، هیچ ارزش خاصی نداره که. میلیون ها تن میلگرد و بتون و اجزای دیگه داشته باشیم، شبستون که نداریم بازم. اون مغز متفکری که این به اینها معنا میده، معنا دادن یعنی چی؟ یعنی اینا رو میکنه شبستان. اون مغز متفکر میشه اصل ولایت. میگن نماز هم تو بخون، شبیه 1000 رکعت نماز بخون، همه ایام سال روزه بگیر، همه شبها شب زنده داری بکن، ولی ولایت نداشته باش، امام تو نشناس. اینها همه همین ستونهایی هستن که ریختن اونجا، هیچ ارزش خاصی نداره. اونی که مفهوم میده به همه اصول اسلام و فروع اسلام، اصل توحیده. الله ولی الذین آمنو. ببین الله، ولایت الله، این ولایت وقتی میخواد استمرار پیدا کنه، یعنی تجلی پیدا بکنه و ظهور پیدا بکنه، میاد در نبی مکرم اسلام. لذا اینهایی که پیرامون پیامبر هستن، اینا مفهوم پیدا میکنه. نماز پیامبر، حج پیامبر، زکات پیامبر، جهاد پیامبر. در غیاب پیامبر میاد در اهل بیت عصمت و طهارت. اینها همه مفهوم پیدا میکنه. در عصر غیبت میاد مظهر تجلی ولایت الله در عرصه جامعه، اداره جامعه میشه اون فقیه جامعه شرایطی که تالی تلو معصوم هست، یعنی با تقوا ترین، عالم ترین، شجاع ترین، مدیر و مدبر ترین، زمان شناس تر. این میشه محل تجلی ولایت الله و کارا معنا پیدا میکنه، مفهوم پیدا میکنه. قرآن از این تعبیر میکنه به حزب الله. این تو اون آیه که میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بعد تو آیه بعدی میفرماد کسانی که از این ها، از الله و رسول و الذین آمنو، تولی بکنن، پیروی بکنن، اینها میشن حزب الله. فإن حزب الله هم الغالبون. در مقابل حزب الله قرآن کدوم حزب رو مطرح میکنه؟ حزب الشیطان. ببین دو تا حزب کلا تو قرآن مطرح شده، حزب الله، حزب الشیطان. حزب الله یعنی اون حزبی که توش ولایت اون خط اصلی رو ترسیم میکنه. اگه این ولایت بریده شد، تکه تکه شد، میشه حزب شیطان. این نگاه قرآن هست. این مقدمه رو گفتم دوستان بزرگوار برای این که ما به یکی از مهمترین درس‌های این جنگ 12 روزه برسیم. حالا من یه متنی رو نوشتم تو خبرگزاری ها چاپ شد، 10 درس از جنگ 12 روزه. یکی از مهمترین درس‌ها همین درسه. نگاه، رمز پیروزی، رمز غلبه. ما با یه حمله شوخی روبرو نبودیم بگیم حالا طرف گفته بریم یه دوتا رو میزنیم برمیگردیم میام. اینطوری نبوده ها. همه اطلاع داشته باشید، من یه متنی رو میخونم خدمتون از جفری ساکس، استاد مشهور دانشگاه کلمبیا. اینا ما نمیگیم آدم های مطلع و اونایی که وسط میدون سیاست جهانی هستن دارن مطرح میکنن. میگه اسرائیل به ترامپ اطمینان داده بود نگران نباش، این یک عملیات 24 ساعته است، کل سران حکومت ایران رو میکشه، دولت جدیدی به زودی جایگزین میشود، همه چیز طبق برنامه پیش خواهد رفت. کودتا، تقریبا این شیه کودتا، اما کودتاها رو معمولا اینطور معنا میکنیم که جریان داخلی مثلا یه ارتش میاد کودتا میکنه، یا یه جنا، یه حزب کودتا میکنه علیه حزب حاکم. اما یکی یک نیروی بیگانه از بیرون بیاد بخواد کودتا بکنه ظرف 24 ساعت. این تقریبا کمه تو دنیا. هزینه میکنن ولی داخل رو مثلا میگن کودتای زاهدی علیه مصدق فرض کن. این که از او بر حالا کسی که اصلا مرز مشترک خاکی با ما نداره از اونجا بخواد با هواپیما و جنگنده بیاد اینجا ظرف 24 ساعت یک حاکمیت رو ساقط کنه، یه دولت جدید بیاد روی کار و تمام میشه، 24 ساعت تمام میشه. این اولا اوج جهل و بدبختی اونایی که اونجا نشستن و اون آدم هایی که دور اینو گرفتن. یعنی همیشه من واقعا همیشه فکر میکنم چقدر این بدبخت و بیچاره هستن که این رو گذاشتن نخست وزیرشون. یعنی یه آدم سر تا پا نادون متوهم. تو خود سرزمین های اشغالی زورت با اون حزب رقیبت نمیرسه، حالا گرفتاری روز روز دارید میرید جلو، یه روز دارید میرید جلو، یعنی معلوم نیست فردا باشه. از اونجا میخوای بیای اینجا کشوری که 90 میلیون هست 80 برابر اونجا هست، خدمتتون که عرض کنم یه بخش 20 میلیونیش رزمنده هستن بسیجی هستن، تو اصلا میتونی یه قدم راه بری اینجا؟ این از خیابون میتونی خیابون بغلی بری، تو را یه خط میگرن میکشن. 24 ساعت گفته مسئله رو تمام میکنیم، یه دولت جدید. اصلا میفهم اصلا دولت جدید چی؟ یعنی دولت جدید یعنی نظام میشه سلطنتی ظرف 24 ساعت میشه چی جدا؟ یعنی آدم قد نادونه خیلی سال تو شا 24 ساعت تمام میکنه کارو، یه دولت جدید میاد. ایشون میگه اما این اتفاق رخ نداد. سامانه‌های دفاعی اسرائیل آنگونه که سانسورچی‌های اسرائیلی می‌خواهند به ما بباورانند عمل نکردند. در روز دوم سوم سانسور نظامی و مستقیم از سوی اسرائیل اعمال شد. می‌دانیم که خسارات گسترده و بسیار خطرناک برای اسرائیل بود. رئیس دانشگاه بن گوریون تل آویو اعلام کرده ما 60 ساختمون داشتیم تو این دانشگاه، 30 تا از اینها نابود شده ظرف 12 روز. حالا اگه جنگ میخواست مثلا یک سال طول بکشه چطور میشد؟ یعنی چند بار باید خاک شما رو میکردن توی غربال میبزیدن دوباره ظرف حالی 12 روزه ها. این مقیاس شما در نظر بگیر راجع به خود تل آویو و حیفا و جاهای دیگه، تعداد زیادی از همین افراد خارجی نه ایرانی این جمله رو به کار بردن، یک سوم تل آویو نابود شده. ما نگفتیم، اونا میگن. هی یواش یواش که این مثلا سانسورها میره کنار اطلاعات فاش میشه، هی میگن تعداد کشته‌های خورده بیشتره، فلان مثلا جنرال هم کشته شده، رئیس موساد هم کشته شده، نمیدونم بورس اینطور شد. حالا فقط یه مرکز تحقیقاتی وایزمن رئیسش اعلام کرده که 500 میلیون دلار خسارت دیده، یعنی نیم میلیارد فقط یه جاش، یعنی یه دونه موشک دو تا موشک حالا فرض کنید از این 12 روز. این یک حادثه کوچیکی حمله محدود و که مثلا بزنیم و تموم بشه، نه، این محصول شاید 10 سال 15 سال کار مستمر. چون این وقتی میگه 24 ساعت تموم کنه، یعنی میگه ما همه کارهای زیر ساختی رو دیگه انجام دادیم، مردم دیگه حالا آماده شدن، الان دیگه انسجامی نیست، الان دیگه اون ساختار سیاسی متزلزل هست، ما 24 ساعته دیگه تموم میشیم، این دیگه آخری شد دیگه، این تیر خلاص 24 ساعته میزنیم تموم میشیم. یعنی سالها اون کار کرده تا رسیده به اینجا. خود چی باعث میشه اصلا خیلی ها تو ایران اصلا احساس نکردن جنگ پیش اومده؟ جدا خیلی جاهای ایران اصلا احساس نکردن جنگی پیش اومده. بعضی جاها احساس جنگ پیش اومده. ما تو شهر شیراز از صدای پدافندها فهمیدیم که اتفاقی افتاده. یه چیز دیگه مگه کسی دیده مثلا یه جایی ساختمانی بمب خورده باشه، موشکی خورده باشه، چیزی که ما ندیدیم. فقط پدافندها که کار کردن فهمیدیم که یه خبری شده. خب بخش عمده ایران اسلامی همین حالت رو داشته، مثلا متوجه جنگ کسی نشد. چی باعث شده جدن که یک کشور بزرگ نزدیک به نیم قرن تحت شدیدترین هجمه های اقتصادی و امنیتی و نظامی و یعنی نظیر نداریم به لحاظ مثلا جنگ نرم، مثلا هیچ کشوری مثل ما تحت هجمه نبوده که جده به لحاظ اقتصادی که هیچ کشوری به اندازه ما محاصره اقتصادی نبوده، تو دنیا سابقه نداره اصلا. تو دنیا اینطور نبوده که توی مقطعی تمام قدرت‌های جهانی یک دست علیه ایران علیه یک کشور کار کرده باشه. تو جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. چه عاملی باعث میشه یک کشور به این صورت، تازه جنگ که میشه قوی تر میشه، جدن جنگ که میشه قوی تر میشه، این جنگ 12 روزه ایران رو قوی تر کرد. اینم خیلی از تحلیلگرهای جهانی گفتن این جنگ باعث قدرت بیشتر ایران شد. حالا ایران میتونه از موضع قدرت با جهان حرف بزنه. من معتقدم اون اتفاقی که افتاده که ما به این قدرت خدا دادی رسیدیم، این از که همه این ستون‌های بزرگی که تو کشور ما هست همشون بر حول محور ولایت منسجم شده. نگاه، این تغییر اساسی این هست. شما بیاد از عصر شروع عصر قاجار به این طرف رو یه ملاحظه کنید. از مثلا حدود 220 سال میشه، یعنی بهش میگن تاریخ معاصر، تاریخ سیاسی معاصر. که جلال الدین مدنی تو کتاب تاریخ سیاسی معاصر 2 جلد هست، از همین مقطع شروع میکنه تا بعد از پیروزی انقلاب. خیلی بحث ها مفصل. ما نگاه میکنیم خب ایران که ایرانی بودن، ما همیشه نمیگیم ایران کهن، غیرت ایرانی، فرهنگ ایرانی، تمدن ایرانی، این که همیشه میگیم، حرف جدید که نزدیم. حتی رضا پهلوی، محمد رضا پهلوی هم میگفتن این حرف رو مفصل. خب چطوری شده از همون شروع قاجاریه تا میرسیم به عصر انقلاب اسلامی ایران 3 برابر امروز بوده به لحاظ جغرافیای سیاسی، 3 برابر امروز. 2/3 کشور هی کنده شده از بین رفته. این 10 کشور دیگه امروز هستن که اینا جز ایران بودن. هی تکه هی جنگ پیش اومده، تکش رفت، جنگ پیش اومده، تکش رفت. آخریش دیگه همین بحرینه، کشوری که الان به نام بحرین شد. این آخریش سال 49. جنگی هم پیش نیومده ها. یعنی جدا شدن بحرین به خاطر جنگ نبود، به خاطر فشار سیاسی انگلستان بود. خیلی راحت بخونی تاریخ رو، شاه اعلام میکنه حالا بحرین چه به درد ما میخوره، بحرین که دیگه نه نفت به اون صورت داره، نه خدمتتون که عرض کنم این چیزهای مروارید زیر دریا هم دیگه ندارم، ما میخوام چیکار کنم، باشه ولش کن تا بره. ایده آخرش. قبلش هرات. حالا من نمیدونستم مثلا حرات به این صورت. یه وقتی رفته بودیم سوئیس، اونجا افغانی زیاد هست، یه مراسم محرم بود، اونجا اصلا مسجد و این چیزا ممنوع هست از نظر قانون اساسی، فقط کلیسا میتونه وجود باشه، هیچ علامت از هیچ مذهب و دین دیگه نباید باشه. یه جایی رو محرمانه درست کردن به نام حسینیه اهل البیت، شبها حدود 400 تا فقط افغانستانی اونجا شرکت میگه تو مراسم عزاداری. من که میدونم اینا هم قیافشون ایرانی هم حرف زدنشون، میپرسیدم شما اهل کجا هستین؟ گفت من ایرانی. میگم اهل کدوم شهر؟ گفت هرات. گفتم هرات یعنی همین هرات و مرو واسه یزد شد؟ میگه گفت نه هم هرات. گفتم خب که مال افغانستان؟ گفت نه مال ایران. خودشون میگفتن خود افغانستانی اهل هرات، خودشون گفتن ما ایرانی هستیم. هم لهجهشون ایرانی، هم قیافشون ایرانی، هم فرهنگشون ایرانی، هم شیعه هستن. اینم که رضا خان یعنی قبل از ما قبل بحرین اونم شوهر دادن از بین رفت. این مناطقی که به شوروی دادن یا به ترکیه بخشیدن، نگاه کنید به نقشه آغاز دوره قاجار با امروز، یک سوم ایران باقی مونده. اتفاقا از 22 بهمن 1357 که روز پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز، سخت‌ترین جنگ ها، سخت‌ترین هجمه ها، بدترین نوع محاصره اقتصادی ظرف همین نیم قرن بوده. یک وجب از خاک ایران کم نشد. و حالا میرسیم به جنگ 12 روزه، میخواد 24 ساعته از نظر خودش کارو تمام کنه. یعنی اینطور فریب داد ترامپ رو توی این قصه. بعد میبینیم ما وارد جنگ میشیم، تازه حقیقتا اون چیزی که هستم به کار گرفته نشده، یعنی بیشتر انبارای قدیمی تخلیه شده. بعد میگه یک سوم اسرائیل از بین رفته. بعد التماس میکنن این که خود حالا حرفاش، حرفای ترامپ خیلی اعتبار نداره چون هم زد و نقیز خیلی صحبت میکنه، ولی این که اومده درخواست داده، اینو وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد، گفت که ترامپ زنگ زد به امیر قطر که یه کاری بکنید که آتش بس بشه. اون درخواست داد، اینو رسما اعلام کردن که اون زنگ زد، اول اون درخواست داد، بعد ما حرکت کردیم با ایران در میان گذاشتیم. ببینید دوستان، تفاوت کار تو همین بحث ولایت است. این به معنای نیست که مردم رو نادیده بگیریم. ببینید مردم ایران همیشه غیرت ایرانی داشتن، همیشه عشق به وطن بوده، اما نقطه اتصال نبوده. اون معمار، اون مغز متفکر که اینها وصل بشن به او و کار آمدی اتفاقی افتاد نبود. لذا وقتی متفقین اومدن تهران رو گرفتن، خوندید حتما دوستان که متفقین وقتی اومدن در تهران اصلا شاه رو راه ندادن اصلا که بیاد باشون حرف حتی بزنن، درخواست داد که با اینها دیدار داشته و اون رو جواب نداد. بعدم اتفاقی که افتاد این بود که سقوط رضا شاه، مردم تو خیابون‌های ایران جشن گرفتن، شادی کردن. همین مردم با غیرت ایران، مردم کهن ایران، مردم با فرهنگ ایران، اینها جشن گرفتن و تبریک میگفتن. این مردم همون مردم، اما وقتی هیچ محوری نباشه که اینها بر گرد اون محور انسجام پیدا کنن، نتیجه میشه این. ولایت نتیجهش توی موضوع این جنگ یک خورده ریزتر اگر بشیم، در ساختار جمهوری اسلامی ایران اعتقاد و ایمان به ولایت الله میشه نقطه مرکزی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران. که همه پیرامون همه این هست، ایمان هست، اعتقاد هست. یعنی اعتقاد به خدا ما رو رسونده به اینجا که این ساختار سیاسی درست شده، شده جمهوری اسلامی. دفاع و جهاد یه جزء از دین و باور ماست. نگاه، ایمانمون این هست، اعتقادمون این هست. نگاه، بحث یه وجب دو وجب خاک نیست. این خاک وقتی شد ایمان ما و حاضرین برای شهید. اگر بخشی از ایمان نباشه شهید براش نمیده. گاه این دقت بفرمایید، من خاطره خودم رو بگم. در همین ایام دفاع مقدس سال 61 تو همین منطقه غرب کشور، حالا شما شنیدید اسم ازگله رو که زلزله اومد چند سال پیش، اون دست عراقی ها بود. بعد یه شب میرفتیم اونجا رو آزاد، ما رزمنده بسیجی بودیم، اونجا رو گرفتیم. باید به سمت کوه بمو میرفتیم، یه تپه اونجا هست به نام تپه مطهری. یه جمعی از بچه ها رفتن اونجا مستقر شدن رو تپه. فردا عصر دیدیم با زخم و دست و پاهای شکسته دارن میان بچه ها، فرار کردن. گفتن که دموکرات ها حمله کردن اونجا رو گرفتن، بچه ها خیلیشون هم شهید شد. ما باید فردا می رفتیم اونجا رو پس می گرفتیم. از دو جناح حرکت کردیم. درگیری به اون صورت نشد چون اونها خودشون عقب نشینی کرده بودن. این بچه ها رو زده بودن و شهید کردن و رفته بودن. اونجا رسیدیم چندین جنازه بود از بچه های خودمون. سر بریده بودن، بدنها رو تیک پاره کرده بودن. رسیدیم همونجا، حالا 5-6 نفر از بچه های ما اونجا لطو پار شده بودن. اهل کردستان نبودن، بچه های شهرهای دیگه اومدن برای دفاع از کشور. من یه لحظه این اومد به ذهنم که واقعا این تپه میارزه که مثلا این بچه های اینجا تیکه پاره بشن، یا این سختی ها تحمل بشه برای این تپه. هرچی فکر میکنم مثلا این چقدر ارزش داره از نظر مادی ها، هیچ چیزی ارزش نداره اصلا. حالا این مال دست ما باشه، دست اونو باشه. همونجا یه مرتبه جرقه زد خداوند تو ذهنم که این جزء قلمرو اسلام هست، این ارزشش بره این باد وایس. این اگر کنده بشه از کشور ما، این یه تپه کوچولو، یه بخشی از قلمرو ولایت خداوند انگار کم شده، رفته تحت ولایت شیطان. انگار فرق معامله این هست. یعنی تنها انگیزه ای که آخر آدم رو استوار میکنه تو اون قربت، تو اون سختی ها بیسته میشده. ببینید، در پرتو ولایت وطن میشود بخشی از اعتقاد و ایمان انسان. در پرتو ولایت وطن میشه یه بخش از دین ما، حب الوطن من الایمان میشه. در پرتو اعتقاد به ولایت، فدا کردن جان و کشته شدن برای حفظ وطن، خاک، برای حفظ خاک میشه جزئی از اسلام ناب، مفهوم پیدا میکنه. اینجا شهادت مفهوم پیدا میکنه در پرتو این اعتقاد. در پرتو اعتقاد به ولایت، حفظ و حراست از قلمرو ولی. میشه یک اعتقاد فرامرزی جهانی میشه. این بنری که دوستان گذاشتن روی تلویزیون ببینید که توی خیابونهای هندوستان مردم اونطوری صحبت میکنن. یعنی همون جمله‌ای که راجب از صحابه عبدالله به کار برده میشه، همون جمله راجب امام حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای به کار میره. این اون مقداری که ابراز احساسات شد راجب این جنگ، ما نه در داخل، در هند و پاکستان و عراق و اردن و مصر و مراکش و حتی آمریکا، حتی اروپا، دیدید دوستان کلیپ هاشو؟ این دیگه بحث ایمان هست، ایمان که دیگه مرز نمیشناسه. این میشه اعتقاد به ولایت. وقتی ولایت اومد وسط محور، دیگه مرزها برداشته میشه، چون ایمان مرز نداره. اضافه بر این، وقتی ایمان یعنی ولایت شد محور، کارای روزمره منم مفهوم پیدا میکنه. دیدید بعضی از خادمای حرم مثلا جارو دست گرفتن دارن جارو میزنن، بگه افتخار میکنن به جارو زدن حرم اهل بیت عصمت دار. وقتی حرم شد این مفهوم پیدا میکنه، این ارزش پیدا میکنه، میشه دین. نگاه این خادم که میاد میگه برو سرویس بهداشت، میگه چهرش میره سرویس بهداشت تمیز. این مفهوم داره در اونجایی که ایمان هست، اعتقاد هست. اگه این اعتقاد نباشه به هیچ وجه نمیره، اصلا نمیاد اینجا ثبت نام کنه، که چون مفهومی نداره. این رو برادران و خواهران بزرگوار توجه داشته باشید. یه بعضی ها دیدم حالا که دیگه جنگ تمام شده و شروع شده بحث تحلیل ها و گفتشونت ها، خدمتتون که عرض کنم، شروع کردن یه واژه رو بگن، نگید واژه امت و امام، بگید واژه دولت، ببخش ملت و دولت. یعنی این کار کشور رو خوب انجام ده. من حرفم این است که این دولت و ملت که تو همه جای دنیا هست، که مثلا این مفهوم برگرفته شده از لیبرال دموکراسی غرب، این کلمه دولت ملت، این مال اروپایی ها هست، اول اونجا درست شد، بعد یه باشه باش گذاشتن تو دهنه یه دیگه اینو بگن. اونی که ارزش داره و این کشور رو نجات داده، اون امام و امت، بگیم پیوند امت با امام، انسجام میلیون ها انسان مؤمن بر محور ولی خدا، این بگیم، این مفهوم درسته. واقعیت هم همینه جدا. ببینید وقتی حوادث رو تجزیه و تحلیل میکنیم این عذاب در میاد. این حرف انحرافی نزنیم. حالا فرض اونا خیال میکنم وقتی بگیم ملت دولت خیلی به مردم احترام گذاشتیم، اتفاقا وقتی میگیم امت و امام بیشتر احترام گذاشتیم، چون امت همون ملته، اما به اضافه ولایت، یعنی یه چیزی بیشتر داره. امام هم یعنی ولیم، ولی فقیه، امام اینم یعنی همون دولت به اضافه توحید، به اضافه خدا. بارها تو این جلسات ولایت فقیه من خدمتون توضیح دادم. ببینید اینجا در نظام ولایت فقیه کسی نگفته که از اون چیزی که دو دنیا هست کمتر بگذاریم، گفتیم بیشتر باید باشه. نگاه یه رئیس دولت توی دنیا باید زمانشناس مثلا باشه، درست، سیاست مدار بروز، باید شجاع باشه، باید مدیر باشه، باید مدبر باشه، بله درست، همه اینها. در جمهوری اسلامی اون رئیس دولت یعنی اون ولی امر اضافه بر همه اینها باید با تقوا ترین و دین شناس ترین هم باشه. حالا این بهتریه اون. نگاه ملت دولت مفهوم خوبی داره. اما امت به امام که مفهومش خیلی بهتر از اون. یعنی ارزش افزوده داره. این ارزش افزوده رو راحت از دست ندیم به خاطر تحلیل که غربی ها خوششون بیاد. حالا اتفاقا این روزها غربی ها نشون دادن که هیچ نه صداقت دارن نه حاضرن حتی محکوم بکنن. یعنی اینقدر خجالت آوره کاری که غربی ها دارن این روزها میکنن، حتی لفظی محکوم نمیکنن. یعنی مدیر کل آژانس انرژی اتمی اصلا حاضر نشه حتی لفظا محکوم کنه. نگاه اینطور میشه که نگهبان یه ساختمون که وظیفه اصلیش نگهبانی از این ساختمونه، دشمن اومده این ساختمون رو لودر گذاشته پاش داره خراب میکنه، این اصلا نه تنها کاری نمیکنه حرف هم نمیزنه، همینطور داره نگاه. یا بگیم اصلا خودش آدرس دادش، قبلا آدرس گفت اگه خواستید بیاد خراب کنه از اینجا وارد بشید خراب. مثلا کار آژانس انرژی اتمی شده این، آدرس داده، خیانت کرده. این میشه قهر. وقتی یه عده حالا که خداوند این عنایت ها رو کرده در پرتو و ولایت و ایمان و اسلام ناب، دوباره یادشون افتاده به قهر که هم کلمه های غربی رو دوباره بیان احیا بکن. 100% انحرافیه. یعنی کسی که بخواد این انسجام الهی ملت ایران رو تقلیل بده به دولت ملتی که فرانسوی ها پای گذارش بودن، این قطعا 100% خلاف اون چیزی که واقع شده. این 100% حرف انحرافی و باطل هست. خدا رو شکر میکنیم در پرتو انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا، به برکت مجاهدت های حضرت امام و مقام معظم رهبری، خداوند برکت داد به همه این مجاهدت ها، به همه این سختی ها و مرارت ها. نتیجه شد این که امروز کشوری در دنیا باشه با تمسک به اسلام ناب، یعنی کتاب و اطرت، بتونه تمام آزادگان جهان رو سربلند بکنه، افتخار بکنن. من این نظرسنجی ها رو بعضیش رو گرفتم که بله، این هم همون بنریست که توی خیابان های هند گفتم نصب شده. این افتخار بزرگ، این مرزی دیگه وجود نداره توی ایمان. توی زمان دفاع مقدس هم همینطور بود. حالا شما شنیدید سید حسن نصرالله رحمت الله علیه تو جبهه جنگ ما بوده به عنوان رزمنده دفاع مقدس. من خودم میشناسم برادر افغانستانی 8 سال تو جبهه جنگیده. یعنی همه 8 سال تو جبهه بوده. افغانستانی هست. هم حالا هم لهجهش افغانستانیه. خودش هم میگه من افغانستانی هستم، شناسنامه افغانستانی، ولی 8 سال تو جبهه ما جنگید. من دیدم رزمنده ای رو که افغانستانی بود، سنی مذهب بود، تو جبهه جنگ، یعنی جبهه جنوب، مدت های مدید تو جبهه بود. گفت عشق به اسلام ناب اینطوریه. شست درصد آمریکایی‌ها معتقد هستن ایران تو این جنگ برنده شده. خدمتتون که عرض کنم 61% از مردم خودمون ایران رو دست برتر تو این جنگ دونستن. 17.3% گفتن صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها دست برتر رو داشتن تو ایران. 17.3%. اینا آمار حرف میزنه، خیلی خوب هست. خدمتتون که عرض کنم حمایت از ادامه جنگ 68% و 14% 68.4% آتش بس رو شکننده میدونه. بکنه همه ما هم تقریبا هم حالت رو داره. یه هم بر اثر آگاهی است. این وقتی بارها و بارها دیدم اینها هیچ وقت روی اصول نیستن، توجه ندارن، دروغ جز اصولشون هست، عهد شکنی جز اصولشون هست، همین نگاه درست میشه، اعتماد نداره. نه ما، خود سران جمهوری اسلامی هم اعتماد ندارن، هدافند هم اعتماد نداره، هوافضا هم اعتماد نداره، همه هم دستشون رو ماشه. یعنی اینم چیزی است که خود اونها برای ما درست کردن که باید اینطور باشه. اطلاعات دیگه هم هست از سراسر دنیا. حالا این عجیب هست، این در کشور از 4000 نفر نظرسنجی شده، یک کاری رو در سراسر دنیا انجام دادن، یک نظرسنجی دیگه که خدمتتون که عرض کنم مردم جهان هم معتقدن پیروزی با ایران بود. این اکثر مردم جهان، اونها هم باز همین نظر رو دارن. یعنی 60% مردم جهان هم معتقدن ایران پیروز شده، به اسرائیل و آمریکا شکست خورد. 90% از مردم ایران از عملیات موشکی ایران علیه اسرائیل احساس غرور دارن. ٮ٨٩% از مردم ایران معتقدن که ما باید بمب اتم داشته باشیم. ٮ٨٩%. نگاه، این طرف گفت که تسلیم بی قید و شرط. درسته ترامپ گفته دیگه. این خیلی حرف بدی هستن. نمیدونم دوستان دقت کنن یعنی چی؟ تسلیم بی قید و شرط یعنی چی؟ وقتی که متفقین دیگه کار آلمان رو تمام کردن، دیگه آلمان سقوط کرده بود، یعنی هیچ ساختار دیگه وجود نداشت، گفتن تسلیم بی قید و شرط باید بشه هیتلر. هیتلر هم خودکشی کرد. این جمله رو وقتی به کار میبرن که ساختار سیاسی کلان از بین رفته، اون نظام کلان همه چیش از هم پاشیده، هرج و مرج کامل، دولتی دیگه نیست، میگن تسلیم بی قید و شرط. حالا اینو نگاه کن، 89% از همه مردم نه تنها از هم نپاشیدن، نه فقط نظام از هم نپاشیده، نه تنها روحیشون از دست ندادن، اصلا باید بمب اتم ساخته بشه. می ارتقا 88.5% هم معتقدن که صنعت موشکی ضروری است که باید توسعه پیدا کنه، چون سلاح دفاعی اصلی ایران میشه موشک. از این که مصدق اوقات شریف نشدم خیلی عذر میخوام برادران و خواهران بزرگوار، چون تشییع جنازه یک شهید هم از بدون البته اطلاع قبلی، یعنی برنامه گذاشتن، اگه گفته بودن ما هم به یه شکل دیگه برنامه ریزی میکردیم. شاید توفیق شد انشاءالله شرکت کنیم تو اون برنامه. بیش از این مصدق اوقات شریفتون نمیشم، مصدق شدم. ببخشید، تشکر میکنم از برادران خواهران که تشریف میارید. کاش میشد دوستان دیگه هم صحبت میکردن، اساتید بزرگوار حضور دارن، متاسفانه فرصت از دست رفت. انشاءالله در جلسات آینده بهره مند میشیم. اگر راجع به همین موضوع جنگ 12 روزه دوستان نظری دارن که باید اینجا ذکر بشه که همه استفاده بکنیم، جلسه آینده انشالله استفاده میکنه از محضر دوستان. قبلش اطلاع بده که یه وقتی گذاشته بشه و انشالله بهره مند بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.